بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و علی ای حال فلا بد من اخراج بیع الفضولی عنه به ادلته. ببینید یه حدیثی بود، بعضی ها به این حدیث هم استدلال کردن بر شرط قدرت بر تسلیم. اون حدیثی بود لا تبع ما لیس عندک. مرحوم شیخ چهار جور معنا کرد که اولین معناش این بود اونی که حاضر نیست، اون مبیعی که حاضر نیست نفروش. گفت این مسلم درست نیست، چون ما مبیع غایب رو هم میفروشیم، بیع سلف هم داریم، اصلا مبیع معدوم بعدن تولید میشه. بیع سلف یعنی پیش فروش، پس بیع غایب نفروش باطل میشه؟ نه نداریم. این معنای ظاهری مراد نیست. مسلم از این حدیث معنای کنایی مراده، لا تبع ما لیس. معنای دومی چه چرد؟ لا تبع ما لیس لچه، یعنی اونی که مالک نیستی نفروش. یعنی اگر این معنا رو قبول کنیم یعنی فضولی باطل. لا تبع ما لیس لچه، ما تبع ما لیس لچه معنا کنیم. مرحوم شیخ قبول نکرد، گفت خلاصه این معنا اگر باشه معناش این میشه که باید اندچه نباشه، لچه بیاد، با اینکه اینجا اندچه اومده. معنای سوم لا تبع ما اونی که بر او مسلط نیستی نفروش. در حال عقد بر او مسلط نیستی نفروش، اما اگر مسلط هستی بفروش، عیب نداره. خب میشه این معنا هم درست نیست، چون معناش این میشه اگر مسلط باشی بفروش، میشه فروخت. من بعضی وقتا مالک یک مال نیستم ولی بنگاهیم، صاحب مالم به من سپرده، منو هم وکیل کرده، تو بفروشی خونه منو و حتی به خودت بفروش، خودت بردار، منم بدون اینکه به صاحب مال بگم برای دیگری فروختم، قدرت بر تسلیمم دارم اینجا، چون اصلا وکیل کرده منو، میتونم به صاحب مال بگم من برای خودم برداشتم، اول به دیگری بفروشم بعد بیام از این بخرم. اینجا قدرت بر تسلیم به این معنا هست. اگر روایت رو اینطور معنا کنیم که اونی که قدرت بر تسلیم نداری نفروش باطله، قدرت بر تسلیم داری بفروش صحیحه، این نوع معاملات باید صحیح باشه. و اینجا فقها میگن این نوع معاملات نه صحیح نیست. پس معنای این حدیث چیه؟ معنای حدیث ترکیبی از معنای دوم و سومه. اونی که مالک نیستی و قدرت بر تسلیم نداری نفروش. اندکه کنایه از مالکیت و قدرت بر تسلیم، هر دو یک جا، نه جدا جدا. پس بعضی وقتا انسان مالک نیست میفروشه ولو قدرت بر تسلیم داره، مثل این بنگاهی. بعضی وقتا نه، مالکه ولیکن قدرت بر تسلیم ندارد، مثل ما نهنوی. من مالک این پرنده هم ولی در آسمانه، مالک این ماهی هم ولی در دریاست. اینجا هم نفروش به باطله. پس این حدیث طبق معنای شیخ اونجایی که مالک نیستی و قدرت بر تسلیم نداری نفروش، باطله. لا تبع ما لیس عندک این معنا رو داره. خب طبق معنای دوم و حتی سوم و چهارم، این سه تا معنا باید بگیم بیع فضولی باطله، چون لا تبع ما لیس عندک در هر سه معنا خلاصه من مالک نیستم، قدرت بر تسلیمم در خیلی موارد بیع فضولی ندارم. این بنگاه فقط نبین، بیع فضولی معناش گسترده است. خب اونجا باید بگیم معامله باطله. شما نمیدید بیع فضولی باطله، شما میدید بیع فضولی صحت تعهدیه داره، یعنی اگر مالک اجازه داد صحیح است، لازمه. مالک اجازه نداد باطله. به اصطلاح میگن صحت تأهلیه، اهلیت داره بالفعل صحیح بشه در مقابل صحت بالفعل. خب این حدیث رو اینطوری معنا کردید، باید بگید بیع فضولی باطله. میگه درسته طبق این حدیث بیع فضولی باطله، اما تخصیص کرده. ادله بیع فضولی اومده لا تبع ما لیس عندک رو تخصیص زده، نفروش باطله الا بیع فضولی. یک توجیه اینه. توجیه دوم، باطله یعنی چه؟ این توجیه دوم رو در بیع فضولی هم ایشون فرموده بود. بیجه باطل نسبیه، به نسبه الی الفضولی باطله. فضولی اگر مال غیر رو برای خودش بفروشه به نسبه به خودش باطله، برای خودش واقع نمیشه. این منافات نداره برای مالک صحیح باشه. این یک باطل یعنی اثر مترتب نیست فعلا، اثر هیچ از بین عقد ایجاب و قبول ما انتظار داریم این است. ایجاب و قبول خوندیم نقل انتقال صورت بگیره، در بیع فضولی نقل انتقال صورت نمیگیره، متوقف است بر اجازه مالک. پس باطل به معنای عدم نقل و انتقال. این معنی است که بهترش این است همون توضیح اول بگم تخصیص خورده. و علی ای حال ما، علی ای حال یعنی این لا تبع ما لیس عندک رو چجور معنا کنیم؟ از این سه تا هر کدومش رو معنا کنیم؟ اون معنای اولی رو چه رد کردیم، بیع را غایب رو نفروش. اون سه تا معنای چنائی، ما معنای آخری رو چه مالک نیستی و قدرت بر تسلیم نداری نفروش، اونو معنا کردیم. الا ای حال حتی معانی قبلی رو هم معنا کنیم، فلا بد من اخراج بیع الفضولی، باید بیع فضولی رو از این حدیث خارج کنیم به ادلتی، به خاطر ادله بیع فضولی. بگیم آقا تخصیص خورده، این لا تبع ما لیس عندک با ادله بیع فضولی تخصیص خورده. این یک. او به حمله علی النهی المقتضی لفساده، یا حمل کنیم این حدیث رو بر اون نهی چه مقتضی فساده، یعنی امر ارشادی، بگیم لا تبع ما لیس عندک یعنی نفروش چه نمیشود باطل است. اما باطل است یعنی چه؟ به معنا عدم وقوع حیله بایه، به این معنا چه برای بایش واقع نمیشه، ولو اراده زالج، ولو برای خودش هم اراده کنه بایع فضولی، ولو بی رو برای خودش هم قصد کنه، برای او واقع نمیشه، باطل به این معنا. در هر حال لا تبع ما لیس عندک یا تخصیص خورده به بیع فضولی، یا تخصیص هم نخوره، بطلانش به معنای بطلان للبایه هست. و کیفکان، در هر حال ما بین پرانتز بیع فضولی رو جواب دادیم. به درد ما این حدیث میخوره. شما حدیث معناش این شد دیگه، آخرین معناش، مبیعی که مالک نیستی و قدرت بر تسلیم نداری اندکه رو اینطور معنا کردیم، نفروش باطله. فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فیه ممکنون، این که ما توجیه کنیم استدلال رو، وجه توجیه یعنی اینجا وجه درست کردن، وجه درست کنیم با استدلال به این حدیث، در برمانه نوی ممکن است. سلام. بعضی اومدن ایراد کردن، گفتن آقا این لا تبع ما لیس عندک به مانه نوی ربطی نداره. به کجا ربط داره؟ دقت کنید، معنای سوم یادتونه؟ گفتم چهار تا معنا، معنای سوم این بود چه؟ اونی که قدرت بر تسلیم نداری نفروش، معنای سوم این بود. طبق این بنگاهی میشه باطل، عوض میخوام آره دیگه طبق اون نه بنگاهی میگه صحیح چون بنگاه قدرت بر تسلیم دارد بله؟ ملجش نیست اما نه نه دقت کنید معنای دوم چی بود؟
باید مالکی باشه
میگه این حدیث به معنای دوم باید حمل بشه یعنی اونی که مالک نیستی نفروش ولو قدرت بر تسلیمم داری چرا؟ میگه متعارف در اون زمان این بود بعضی ها میرفتن ملچ غیر رو میفروختن بعد میومدن از اون غیر میخریدن به اون تحویل میدادن در این مثلا محله میدیدن فلان منزل رو صاحبش میخواد بفروشه اینم آدم زرنجیه بنگاه خیلی همه چیز دانیه میرفت مشتری جذب میکرد میگفت آقا شما چند میخرید من جور میکنم جوش میدم برات شما از من خریدی نگران نباش از به او میفروخت از این صاحب مالم با قیمت خیلی چند میخرید متعارف اون زمان این بوده خب حدیث رو باید بر متعارف حمله کرد ما لیس اندج یعنی اونی که مالک نیستی نفروش بعدم بری بخری مالک بشی میگه نه اولا از مفهوم این حدیث ما نمیگیم اینو شامل نیست فقط این نیست یه نکته بگم خدمتتون حدیث غیر متعارف رو اختصاص نداره اما ما دلیل نداریم که حدیث رو فقط بر متعارف باید حمله کنیم مرحوم شیخ میگه این حدیث معنای عامی داره متعارف رو هم شامله غیر متعارف رو هم شامله نداریم اخو بله اون موقع مبتلا به این بوده ولی جواب امام کلی آخه مالایس اینده چنه هر چیزی که مالچ نیستی یک و من قدرت بر تسلیم نداری دو اونا رو نفروش اما الایراد و علی اما ایراد کنی بر این حدیث به دعوا با این ادعا که ان المراد بهی مراد از این حدیث الاشارت و الى ما هو المتعارف و فی تلک الازمنه مراد از این حدیث اشاره به اون حوادثیست که در اون ازمنه اتفاق می افتاد در اون زمانها در اون زمانها چه حادثه اتفاق می افتاد اونی که انسان مالچ نبود می فروخت من بیع الشیء غیر المالچ چه انسان می رفت یک چیز غیر مالچ رو می فروخت ثم تحصیلی سپس می خرید فضولی صرفم نیست ها ببینید یک نوع فضولی است با ثم ملچه دقت کنید ها می فروخت بعد خودش شکار می کرد مالچ می شو در فضولی های خالص فقط می فروختی بعد مالچ خودش اجازه می داد نه شما می فروخت می فروشی بعد از خود مالچ می خری به او تحویل می دی آره دیدیم خودت اولا فضولتم می فروشی اما به خاطر اینکه تحویل بدی نمیری پیش مالچه یا ملکیت اعتباری یا خب خودش میگه میرم میخرم تحویل میدم دیگه ببین ثم تحصیلی همون مال رو همون مبی رو غیر مملوک رو با خریدن غیر خریدن تحصیل میکنی و دفعهی للمشتری به مشتری تحویل میدی خب بگیم آقا حدیث برای این مورده برای این مورد متعارف خب برای این مورد باشه دیگه به درد ما نمیخوره ما بحثمون قدرت بر تسلیمه این غیر مملوکه ما بحثمون جاییست که تو مالچی ولیکن قدرت بر تسلیم نداری ماهی داری در دریا پرندهی داری در هوا ماشینی داری گم شده بردهی داری فرار کرده مالک هستی ولیکن قدرت بر تسلیم داره مانعنوی اینه این حدیث رو اگر به اون معنا حمل کنیم دیگه به درد ما نمیخورد میگه این ایراد مدفوع این ایراد قابل دفع است چجور قابل دفعه؟ با به عدم شاهد علا اختصاصی به هذا المورد، به این چه ما شاهد نداریم چه این حدیث اختصاص به این مورد داره. حدیث کلیه، اختصاص به این مورد داشتن و نمیخوایم بگیم این مورد نیست، این مورد هم هست ولی منحصر به این مورد نیست. و لیس فی الاخبار المتضمنه لنقل هذا الخبر، اون اخباری که این خبر رو نقل کردن متضمن نقل این خبر است، لیس ما یشهد به اختصاصی به هذا المورد، ما نداریم که این حدیث اختصاص به این مورد داشته باشه. پس این از بین رفت. آقای من، ما تا اینجا پس ما سه تا دلیل داریم بر شرطیت قدرت بر تسلیم: اجماع، نه النبی عن بیع الغرر، لا تبع ما لیس عندک. پس سه تا دلیل شد. الان از اینجا نعم به بعد دلیل دوم و سوم رو با هم نقد میکنه شیخ. اینا رو خوب گوش کنید، نعم به بعد دیگه به لا تبع ما لیس عندک فقط اختصاص نداره، به اون نبوی اول یعنی نه النبی عن بیع الغرر هم اختصاص داره. ایراد چیه؟ ایراد خیلی ایراد محکمیه. بعضی از محققین مراجع فعلی هم همین نظریه رو دارن. ببینید آقای نومن، میگه این دوتا حدیث پیامبر نهی کرده از بیع غرر یا نفروش اونی که مالک و قدرت بر تسلیم نداری. خب نفروش تحقق نمییابد این فروشت، درست؟ یا غرری به فروشی این بی تحقق نمییابد. آیا دو جور میشه معنا کرد این دوتا حدیث رو؟ آیا کلن تحقق نمییابد ولو بعدن رفع غرر بشه، یا بعدن مالک بشی، یا بعدن قدرت بر تسلیم پیدا بکنی؟ کلن تحقق نمییابد. الان قدرت بر تسلیم ندارید، ماهی در دریاست، میگه نفروش اونی که قدرت بر تسلیم نداری، تحقق نمییابد این فروشت. آیا فردا چه میخوای تحویل بدی؟ گفتی فردا ماهی رو تحویل میدم. فردا به دست آوردی، آیا اون بیعی که ایجاب و قبول باطل از ریشه؟ شرطیت صحت یعنی باطله، چون عند العقد قدرت بر تسلیم نداشتی، عند العقد غرری بود. این یه معنا. معنای دوم این است نه، این نفروش تحقق نمییابد چون این مانع هست، قدرت بر تسلیم چه نداری. اگر فردا چه باش قرار گذاشتی این مبی رو بدی، قدرت حاصل شد، چرا باطل باشه؟ یعنی بطلان مراعا، صحت مراعا. مراعا یعنی چه؟ یعنی پادر هوا، یعنی منتظر میمانیم. میگه از این حدیث کدومش در میاد؟ میگه ما این حدیث نفروش تحقق نمییابد در داخل این حدیث نیست، از ریشه تحقق نمییابد، یعنی با این وضعیت تحقق نمییابد بیع شما، با بیع غرری نقل انتقال صورت نمیگیره. خب این معناش نیست از ریشه باطله. خب میدونید چی میخواد بده؟ اگر ما این دوتا رو قبول کنیم، این دو حرفو نسبت به این دوتا حدیث، اجماع رو بذارید چنار فعلا، یعنی قدرت بر تسلیم شرط صحت نیست، شرط لزومه. مثل بیع فضولی میشه، بیع فضولی باطله یا صحیحه؟ میگن صحت تعهلیه داره، مراعا، متوقف است بر اجازه مالک. اینجا هم چطور میشه معنای حدیث؟ اینطور میشه، وقتی قدرت بر تسلیم نداری آقای مالک، چون فعلا غرریه، چون ما لیس اندچ نیست، فعلا متوقف است. متوقف است معناش نیست از ریشه باطله، فردای تحویل، اون موقعی که شما باش قرار گذاشتید تحویل بدهید، اگر تونستی تحویل بدید معامله صحیحه. اما ما اینطوری نمیخواستیم بگیم. حرف ما این بود که اصلا عند الانشاء عند عقد ایجاب و قبول اگر شما قدرت بر تسلیم نداری معامله چیه؟ باطله. شرط صحت شما میگفتید اصلا من شرائط العوضین میگفتی قدرت بر تسلیمه. اگر ما این حدیث رو اینجوری معنا کنیم باید از شرایط عوضین اینو برداریم مگر اجماع رو قبول کنیم که فقط میمونه اجماع. روشنه؟ ببینید این حدیث دو جور معنا شده. یه وقت بگیم نفروش کلن باطله، غرری کلن باطله، این بشه حرف شما درست. یه وقت بگیم نه نفروش متوقفه، به قصدت نمیتونی برسی با این فروش. قصد شما از معامله چی بود؟ نقل انتقال. نه به قصدت نمیتونی برسی، باید تحویل بدی تا به قصدت برسی. اون وقت بی از ریشه باطل نمیشه، مثل فضولی میشه. بی متوقف میشه نه این چه از ریشه باطل میشه. ببینید من یه مثال دیگه بزنم. دیوانه ما یک کالایی رو بفروشه باطل است از ریشه، اما اگر یک ورشکسته مال خودش رو بفروشه از ریشه باطله؟ نه. اگر طلبکارهاش اجازه بدن صحیح. ما میخواییم بگیم اونی که قدرت بر تسلیم نداره آیا مثل بیع مجنونه یا بیع ورشکسته است؟
تفاوتش
رو
از کجا بفهمیم؟
تفاوتش آیا شرط صحت یا شرط صحت نیست؟ اگر بگیم شرط صحت عقده اون وقت باطله، شرط صحت موجود نیست. اگر بگیم نه شرط صحت عقد نیست، عقد درسته، اما اگر اون شرط صحت تأهلیش درسته، صحت بالفعلش متوقفه. ببین در بیع فضولی چجور میگیم ما؟ شما بگو بیع فضولی باطل صحیحه؟ جواب بده.
صحیح.
چرا؟
چون فرش اجازه نابل پاشه.
اگر اجازه نداد؟ خب پس نه، قبل از اجازه اصطلاحاً چه به کار میبری؟ بیع فضولی صحیح و نم باطل و قبل از اجازه متوقفه، موقوفه. نه میگی صحیحه نه میگی باطله. تو اجازه داد میشه صحیح، اجازه نداد میشه باطل. بیع فضولی نه صحت کامل داره نه بطلان کامل، بینابینه. اصطلاحا من میگم صحت تأهلیه. روشنه؟ بیع مجنون چجوری آقای عزیز؟ بگو. خب بحث ما همینه، میخواییم بگیم آیا این شخصی که ماله چه مالیست ولی قدرت بر تسلیم نداره آیا از ابتدا باطله، از ریشه باطله، یا مثل بیع فضولیه متوقف بطلان و صحتش، متوقف بر قدرت بر تسلیم در اون هنگام تحویله. میگیم از این حدیث ما در نمیاد از ریشه باطل. از این حدیث ما قرینه نداریم میگیم لا تبع ما لیس، میگه نفروش چون به مقصدت نمیتونی برسی. اینطوری نعم یمچنن یقال، ممکنه این گونه گفته بشود ان غایت ما یدل علی هذا النبوی، نهایت مفهومی که این نبوی داره، بل النبوی الاولی زن، بل همون حدیث قبلی هم غرر هم حدیث، نهایت محتوایی که دارن اینه فساد البی، بی فاسده. اما فساد یعنی چه؟ فساد دو نوع داریم، فساد از ریشه، فساد به معنای عدم ترتب الاثر. دقت کنید آه، فساد به معنای عدم و ترتب الاثر، این معناش از ریشه باطل شدن نیست. بیع فضولی هم به این معنا باطله فعلا، به معنا عدم کنهی علتن تامتن، به این معنا که این بیع علت تامه نیست برای ترتب اثر مقصود، صفرم نیست،
علت تامه نیست، به مقصدت نمیرسی با این فروش. فلا ینافی، این منافات نداره. وقوعه مراعا، این بی واقع بشود متوقف به انتفاع صفت الغرر. این بی واقع بشود متوقف به این چه صفت غرر از بین بره، یعنی قدرت بر تسلیم پیدا بکنین و تحقق کنی انده، این صد کنه، اندهو صد کنه، یعنی میتونی تسلیم کنی. خب میگه آها نه این معنا نیست. بله میخواد نه، اینجا شیخ یه استدلال دومم میکنه، میگه شما اگر زور بجی به ما امتناع کنی، بجی نه آقا این معنا ظهور نداره، پس دو تا معنا کردیم، از ریشه باطله یا فساد بطلان به معنای عدم تحقق، علت تامه نیست، هنوز کامل نشده. ببین یه وقت میگیم باطله یعنی کامل نشده، یه وقت میگیم باطله یعنی صفره. احسن، میگه شما اگر امتناع کنید بگید نه این معنا هم نمیتونه ظهور داشته باشه، میگه عیب نداره، اجمال داره این حدیث. مراد از فساد کدومه؟ مراد از بطلان کدوم بطلانه؟ اجمال داره، به اجمال چه نمیشه استناد کرد، پس میمونه قدر متیقن این حدیث این است آقا بطلانش به این معنا است، دستیشه باطل نیست. میگه ولو عبیت، اگر امتناع کنی الا ان ظهور نبویین، امتناع کنی از این چه این دوتا نبوی ظهور دارن، فلفساد به این معنا، به معنا لغویت العقد رسد، به این معنا چه رسن عقد باطله، شما امتناع میکنی میگه آقا نه فساد اینجا به این معناست. اگر به این معنا باشه المنافیت لوقوعه مراعا، دیگه منافات داره با این چه این بی بعدن متوقفن صحیح بشه دار. خب اینجا میگه شما دقت کنید، من اینجا بنویسم یه چیزایی. آقایون عزیز، ما دو تا معنا برای این حدیث گفتیم خدمتتون.
آجا
خب دو تا معنا برای این حدیث گفته شد. خب باش آقای من، میگه معنای دوم رو باید اون موقع تخصیص بزنی به سه چهار تا. شما خیلی جاها قدرت بر تسلیم نداری، اگر این حدیث رو طبق دلخواه شما معنا کنیم که از ریشه باطله، سه چهار تا را استثناء باید بکنی، راهن و مرتهن هیچ کدام قدرت بر تسلیم ندارن، ولی هیچ فقیهی نگفته به اینها باطله، گفتن به ایشون متوقفه. اگر راهن به فروش متوقف بر اجازه مرتهنه، مرتهن به فروش متوقف بر اجازه راهنه. این یک موردهای بعدی هم میگه، پس ما باید دو تا خلاف ظاهر اینجا مرتجب بشیم، یا تخصیص بزنیم این حدیث رو، این یک، یا بیاییم بگیم چه حدیث اون یکیه. اینجا بطلان به معنای چیه؟ بطلان به معنای عدم ترتب کامله، یعنی علت تامه نبودنه. میشه پس مجمل میشه نهایتا. خب دار الامر، امر دایره میشه بین ارتکاب خلاف هذا الظاهر، چه ما مرتکب بشیم خلاف این ظاهر رو، بگیم آقا ما خلاف این ظاهر رو معنا میکنیم. خلاف ظاهر معناش چیه؟ یعنی از ریشه فاسد نیست. شما میگید ظهور در از ریشه فاسد داره، نه میگیم از ریشه فاسد نیست، یا این خلاف ظاهر یا یه خلاف ظاهری که طبق معنای شما باید مرتکب بشیم. اون چیه؟ تخصیص خیلی از موارد رو، و بین اخراج بیع رهن، این بیع رهن رو اخراج کنیم، و بیع ما یملکه بعد البیع، اینو خارج کنیم. ما یملکه بعد البیع یعنی چه؟ فردی باع ثم ملکه. خب شما خیلی از فقها میگنید باطل نیست، ولو در حین بیع قدرت بر تسلیم نداشتی، یا
الان فروخته.
بله. و بیع العبد الزانی عمدن، اون عبدی چه عمدن جنایت کرده، ببینید یه عبدی عمدن دیگری رو کشته، اینو دیگری میتونه برده کنه برای خودش، یا قصاص کنه یا برده کنه. اما فعلا مولاش آیا میتونه بفروشه یا نه؟ میگن آره، فروش شیبی نداره، اگر طرف عفو کند فروش تو ما صحیح میشه. با این چه الان قدرت بر تسلیم نداری. چرا قدرت بر تسلیم نداری؟ چون جنایت کرده، اون طرف میتونه اینو برای خودش برده برداره. با این چه فتوای فقها اینه. و همچنین بیع المحجور، محجور ما کتاب الحجر خونده اید، یه محجور داریم صغیره، یه محجور داریم مجنونه، اینا رو بذار کنار، بقیه محجورین صغیر و مجنون بفروشه باطل از ریشه، اما بقیه محجورها رو شما فقها نمیگید باطله. بیع المحجور لرکن او سفهن او فلسن، فلسن رک یعنی بردگی، سفیه بودن و ورشکسته بودن، اینا رو شما میگید از ریشه باطل نیست، میگید اجر اجازه داد، مثلا در ورشکسته میگید طلبکار اجازه داد صحیحه، در سفیه میگید ولیش اجازه داد صحیحه، پس اینا قدرت بر تسلیم ندارن، در این حال میگید از ریشه باطل نیست. فان البایع فی هذه الموارد، اون که میفروشه در این موارد همشون عاجزون شرعن عن تسلیم، از شرعن از تسلیم عاجزن. خب پس یا اون تخصیص یا این تخصیص. میگه ولا رجحان لهذه تخصیصات، پس این تخصیصات هیچ رجحانی ندارن، بریم بگیم ما این خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم. شیخ انصاری میخواد بجیشه خلاصه این حدیث رو ولو به دلخواه شما معنا کنیم، باید خلاف ظاهری مرتکب بشیم، تخصیص بزنیم. پس چه خلاف ظاهر ما، چه خلاف ظاهر شما، در این حدیث باید خلاف ظاهری مرتکب شد. فهینیزه لا مانع، پس هیچ مانعی نیست ان التزام وقوع بیع کل ما یعجزان تسلیمه، ما بیاییم ملتزم بشیم، بگیم آقا واقع میشه ولو قدرت بر تسلیم ندارم. ولی چجور واقع میشه؟ متوقفن، متوقفن واقع، از ریشه باطل نیست، واقع میشه معرجاء تمکن من، اون موقع چه امید داریم ما میتونیم فردا تحویل بدیم، تمکن از اون مبی داریم، برا آب تمکن من، منتظر میمانیم، متوقف میشه به اون زمانی که ما متمکن میشیم. البته اون زمان یه شرط داره، لا یفوت الانتفاع المعتد به، مشتری متضرر نشه. من نمیتونم بگم آقا این ماهی رو به تو میفروشم 100 سال بعد تحویل میدم، دیگه ماهی در کار نیست و مشتری در کار نیست، باید یه زمانی باشه که انتفاع معتد به فوت نشه. حدیث اینطوری میشه، پس شرط صحت نداریم.
جمله اجمال شما از این عبارت در نمیاد.
چرا؟ میگه یا اینه یا این. ببین یا ما
نگفت،
تصریح نکرد، ولی مرادش اینه. میگه ببینید ما دارالامر، دارالامر اجمال دیگه، امر دائر است بین این خلاف ظاهر یا اون خلاف ظاهر، این دارالامر اجمال. خب آخرین حرف من اینه، میگه پس حدیث لا تبع ما لیس عندک و نهى النبی عن الغرض چی میشه معناش؟ میشه آقا نفروش فعلا واقع نمیشه، نه اینکه نفروش از ریشه باطل میشه. میگه این معنا رو شهیدم کرده، وقت صرح الشهید فی اللمعه، شهید اصلا در لمعه گفته به جواز بیع زال، حیوان گم شده رو میشه جایز فروخت، و به جواز مجهود من غیر اباقن، اونی که انکار شده است. ببین گم نشده، میگه من برده نیستم، من غیر اباقن، مراعا به امکان تسلیم، البته میشه فروخت، منتظر میمانیم به امکان تسلیم.
اباقن چی؟
بله؟ اباقن یعنی فراری، بدون این چه فراری کرده انکار میشه،
یه من عبد نیست،
یه نفر میاد میگه پسر منه عبد نیست، شما چجور اینو میفروشید؟ خب اینجاها گفتن عیب نداره، باطل از ریشه نیست، ولو فعلا قدرت بر تسلیم نداری. پس حدیث رو چجور معنا کردن؟ گفتن حدیث معناش این است نفروش تا الان علت تامه نیست این عقد شما. خب وحتمله و فت تذکره، در تذکره هم این معنا رو احتمال داده. پس ایراد اساسی اینه آقا این حدیث به درد شما نمیخوره، شما میخواید قدرت بر تسلیم رو شرط صحت اثبات کنید، این دو حدیث شرط لزوم اثبات میکنه نه شرط صحت. این انصاف فهم بخونم تمام بشه. میگه لا چن الانصاف، میگه ببینید خب ما سه تا دلیل داشتیم، یکیش هم اجماع بود. میگه شما برگردید ببینید اگر معاملات قراری باشه فقها چه رفتاری با او دارن؟
کلا میگن
باطله. پس اون شعاعش این حدیث رو هم معنا میکنه. لاکن الانصاف ان الظاهر من حال الفقها، ظاهر حال فقها این است اتفاقهم علا فساد بیع القرار، چین ها اجماع دارن که بیع قراری فاسد است. به اون به چه معنا؟ به فاسد رو چون دو معنا کردیم، به معنا عدم تأثیری رأسن، به این معنا که اصلا رأسن باطله،
یعنی درد خورد
به درد خورد. چما عرفتم من الایذا. السلام علیکم و رحمت الله.